اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی و اتفاق همکارم ژیلا سمیعی هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 13 ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تقبیه حملات مرگبار در افغانستان، طالبان و حکومت افغانستان را ترغیب کرده است تا عاملان این حملات را به عدالت بکشانند. در دو حمله مرگبار در کابل و ننگرهار کم از کم 37 نفر کشته و 83 نفر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی روز سه شنبه مسئولیت حمله انتحاری را بر عهده گرفت که در مراسم تشییع جنازه یک فرمانده پلیس در ننگرهار 24 کشته و 68 زخمی بر جای گذاشت. تا حال هیچ گروهی مسئولیت حمله کابل را به دوش نگرفته و طالبان گفتند که در این حمله دست ندارند. ساعت پس از این حملات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خطابه تلویزیونی گفت:
به هیواد دفاع، به هیوادوالو عوامه تاسیسات و ده امنیت او قندیتو او ده طالبانو او طولو توستی دلو او گروپونو ده بریدونو او تهدیدونو ده دفکولو او ده دوی ده زبلو مخه ده هیواد امنیتی او دفاعی زواکونو تا دستور کهو چه ده دفاعی حالت پرزای برتا تاروزی حالت اختیار کرد او دخمن پر اولاند خپل عملیات پیل کرد.
تامس کمپل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، با اشاره به دستور رئیس جمهور غنی گفت: در مطابقت با توافقنامه با طالبان، نظامیان امریکایی در صورت حملات طالبان به قوای امنیتی و دفاعی افغان به حملات دفاعی ادامه خواهد داد. وزارت سرطانه افغانستان اعلام کرده است که در یک شبانه روز 281 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در 24 ولایت این کشور ثبت شده است. وحید مجرو، معین اعضای خدمات سی این وزارت، روز سه شنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی افراد مبتلا به این ویروس در افغانستان به 4963 تن رسیده است. به گفته آقای مجرو، در یک روز گذشته 5 مرگ ناشی از کرونا وایرس ثبت شده که با این حساب رقم مرگ بیماران کووید 19 در افغانستان به 127 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، شمار مجموعی بهبود یافتگان به 63 نفر میرسد. تا شام سه شنبه شمار مبتلایان به کرونا وایرس در سراسر جهان از 4,329,000 نفر گذشت و تعداد جان باختگان به بیش از 292,000 نفر رسید. تا حال بیش از 1,525,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,401,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 82,979 نفر رسیده است. روسیه با رسیدن شمار مبتلایان این کشور به رقم 232,000 نفر اکنون سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. یک مورد تازه مبتلایان به کرونا در این کشور دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. تا حال 110,767 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,733 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 32,574 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 724 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. نرندرا مودی، صدراعظم هند، از تصویب یک بسته کمک های مالی بیش از 265 میلیارد دلار برای احیای اقتصاد آن کشور خبر داد. اقتصاد هند در جریان 7 هفته مسدودیت سراسری برای مهار کرونا ویروس شدیداً صدمه دیده است. این بسته معرک اقتصادی برابر به حدود 10% از تولید ناخالص داخلی هند است. مودی همچنان اظهار داشت که هند اصلاحات اقتصادی را که اقتصاددانان و رهبران کسب و کارها مدت هاست برای جذب سرمایه گذاری در آن کشور تقاضا دارند روی دست خواهد گرفت. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه از طرح جدید بسته کمکی $3 تریلیون برای کمک به اقتصاد این کشور خبر داد. ارائه بسته جدید در حال است که قبلا نیز بیش از $2 تریلیون بسته کمکی در کانگرس تصویب شده و به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور رسیده بود. خانم پلوسی گفت قرار است حدود $1 تریلیون از بسته جدید و ایالت‌ها، شهرها و دولت‌های محلی اختصاص یابد. همچنین برای هر فرد $1,200 در ماه کمک مالی در نظر گرفته شده است و همچنین $75 میلیارد برای آزمایش‌های ویروس کرونا تخصیص خواهد یافت. این طرح باید ابتدا در مجلس نمایندگان و سپس سنای آمریکا برای گذاشته شود. و با افزایش مصابین و مرگ و میرهای ناشی از کرونا وایرس، دولت‌های ایالتی و شهرها در برزیل به جانب مسدودیت سراسری در حرکتند، اقدامی که رئیس جمهور آن کشور با آن مخالف است. رئیس جمهور جایر بولسونارو میگوید خسارات شغلی از کووید 19 بیشتر است. برزیل از 165 هزار مورد کرونا وایرس تا روز سه‌شنبه خبر داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. قابله ها و نرس ها کارکنان صحی هستند که در کنار دکتران نقش آنها در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام زایمان مؤثر گفته می شود. در حالی که در هفته جهانی قابله ها و نرس ها قرار داریم، اما شماری از قابله ها و نرس ها در مزار شریف و آن که در خط نخست مبارزه با بیماری کووید 19 قرار دارند، میگویند با شعار خدمت به مردم در هر شرایط آماده عرضه خدمات صحی اند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم میرویس بیژن.
فاطمه امیری یکی از نرس های بخش روان درمانی در شفاخانه بوعلی سینای بلخی در مزار شریف است. فاطمه که تجربه حدود 5 سال کار در این شفاخانه را دارد میگوید در شرایطی که بیماری کووید 19 سلامت جان مردم را تهدید میکند، برای انجام وظیفه و کمک به مریضان به این درمانگاه میآید.
یکی خب مشکل اقتصادی است، قابله زیاد مواجه میشه با مشکل اقتصادی. دیگر جای دوردست، مثلا قابله به یک افتخار میتونه در جای دوردست برای کار بکنه. ما اگر آرامیام نیست به این لحظه‌ای، به این شرایطی که ما کار میکنیم، بازم افتخار میکنیم، چرا که ما به مردم خود خدمت میکنیم.
در کنار فاطمه 350 نرس و قابله ها در یک شفاخانه اوزوی در مزار شریف و 60 مرکز اساسی و فرعی صحی در بلخ فعالیت دارند. آنها ناامنی ها، تعدید گروه های حراس افغان و معاش ناکافی را از چالش های عمده شان عنوان میکنند. صدیقه یکی دیگر از این قابله هاست.
که یک مادر مراجعه میکنه و مشکلی را که او داره پایوازش نمیفهمه، فکر میکنه مریض نکه آمد دفتن باید ولادت بکنه و ما دفتن خانه برا، اما ایره نمیفهمه که خانم ما چه پرابلم داره.
حدود یک سال پیش در افغانستان از هر 1000 کودک 257 تن آنان در انگام زایمان جان میباختن، اما حالا این ارقام با حضور و فعالیت قابله ها و نرس های مسلکی در این کشور کاهش یافته است. نظام الدین جلیل سرپرست ریاست صحت عامه بلخ نقش قابله ها را در کاهش 7% مرگ و میر مادران در این ولایت اثرگذار می داند.
قابله های ما 80% می توانند در کاهش مرگ و میر مادران، اطفال و نوزادان در سطح مراکزی نقش بسزای خود بازی بکنند.
افغانستان در حال در هفته جهانی قابله ها و نرس ها قرار دارد که بر اساس آمارها مکنون حدود 400 کارمند صحی در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
و رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
غزنین شبها شاهد نبردهای سنگین است و اوجگیری جنگ در این ولایت امیدها نسبت به کاهش خشونت و صلح را نزد مردم از بین برده است. شورای ولایتی غزنین ادعا دارد که در 10 روز اخیر بیش از 10 نفر از نیروهای امنیتی حکومت در این ولایت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند تا ارسال یک پیام صوتی به خبرنگار صدای آمریکا در ولایت غزنی مسئولیت حملات را به دوش گرفته و گفته است که 23 سرباز امنیتی را به قتل رسانده است و اضافه نموده که حمله بر عساکر افغانستان شامل توافقنامه آنها با ایالات متحده آمریکا نمی شود. گزارشی در این مورد از همکارم آصف حسینی.
صداهای ناشی از سلاح‌های سبوک سنگین این شبها خواب را از چشم مردم غزنه گرفته است. شهروندانی که تجربه سقوط شهر را دارند نگران تکرار حوادث گذشته هستند. دفتر رسانه‌های پلیس غزنه روز سه‌شنبه اعلام کرده که طالبان حملات سنگین را بر 5 ولسوالی و 2 پسته امنیتی در مرکز این ولایت دوشنبه شب انجام داده که با ضد حمله نظامیان افغان مواجه شدند. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی گفت:
هفت مورد حملات هراس‌افکنان در مربوطات مرکز و ولسوالی‌های اندر، دیگ، جغتو، خواجه‌عمری و خوکیانی با مورال بلند پلیس قماندانی امنیت ولایت غزنی به عقب زده شده و تا یک مورد درگیری پلیس در ولسوالی دیگ با هراس‌افکنان حوالی ساعت 5:30 دقیقه روز گذشته یک تن از هراس‌افکنان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است.
شورای ولایتی غزنی ادعا می‌کند که در جریان نبردهای اخیر نظامیان افغان و باشنده های غزنی قربانی شدند. به گفته برخی اعضای این شورا در 10 روز اخیر 10 تن از نیروهای امنیتی در نبرد با طالبان جان باختند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی:
ولایت غزنی یکی از ولایات است طالبا خیلی کوشش میکنه که این ولایت صدمه بزنه و این ولایت سرنگون کنه. نو از مرکز هم خواهانی هستیم که در این ولایت توجه بیشتر کنه.
حمیدالله سروری یک نماینده دیگر مردم در شورای ولایتی غزنی میگوید که از 15 روز به این سو نیروهای امنیتی در مسیر ولسوالی اندر این ولایت پوسته ایجاد میکنند. به گفته آقای سروری در جریان نبردهای طالبان و نیروهای امنیتی 10 غیرنظامی جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند و شماری از منازل مسکونی تخریب گردیده است.
امیدوار هستم حکومت در کنار اینکه بسار ایجاد کرده به خاطر مسئولیت مردم ملکی هم توجه بکنه و از مخالفین هم صحبت شود.
گسترش و شدت ناامنی در این ولایت باشنده های غزنی را نسبت به پروسه کاهش خشونت و رسیدن به صلح نیز بی‌باور ساخته است. آنان میگوید که فشارهای روحی و اقتصادی ناشی از کرونا از یک سو و ناامنی ها از سوی دیگر زندگی را برایشان سخت ساخته است. عبدالهادی و محمد جمعت دو باشنده غزنی گفتند:
در اوایل امیدها ایجاد شده بود که صلح میشه و ما هم باورمند بودیم، ولی متاسفانه در این اواخر شدت حملات از مخالفین بسیار بیشتر از قبل شده و متاسفانه باوری که ما داشتیم باور ما صفر شده نسبت به صلح.
گسترش حملات طالبان یا ادامه حملات طالبان ممکنه نحو امتیازگیری باشه در پروسه صلح و یکی فشار وارد کنه بالای دولت ها زندانیاش آزاد شود.
طالبان در مورد حملات اخیرشان ابراز نظر نکردند. ریاست جمهوری افغانستان افزایش حملات طالبان را بیانگر بی‌اعتنایی آن گروه و خواست حکومت، مردم افغانستان، جامعه جهانی برای تأمین آتش‌بس بشردوستانه خوانده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آفریقای جنوبی در حال وارد شدن به 7th هفته تلاش‌های جهت مهار کردن گسترش ویروس کرونا است. مقامات ارشد این کشور میگویند اقدامات در این راستا تفاوت‌هایی را در سرایت ویروس به وجود آورده است، اما منتقدان خواستار تسریع روند گردیده میگویند وضع محدودیت‌ها خود در حال حاضر یک بار تحمیلی بر دوش مردمی است که به مدت طولانی با نابرابری، فقر و بیکاری در کشمکش بودند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم نسرین محمود عزیزی بشنوید.
گفتن این که آفریقای جنوبی از مسدودیت و قرنطین خسته شده شرم‌آور خواهد بود. مسئولان تأثیر مقررات حکومتی و محدودیت بر گشت و گذار را در رابطه با سلامت مالی و روانی مردم تایید می‌کنند، اما می‌گویند آنها در حال حاضر با یک تهدید صحی بزرگتر مواجه هستند. ویروسی که 3.2% افرادی را که در سازمان جهانی صحت در منطقه آفریقا کار می‌کنند تلف کرده است. طبق آمار WHO میزان مرگ و میر جهانی ناشی از این ویروس حدود 7% است، در حالی که 3.2% آن در قاره آفریقا اتفاق افتاده است. جان استینهویزن رئیس اتحاد دموکراتیک مخالفان این سخنان شدید را در کانگرس ملی آفریقا بیان نمود.
The real tragedy playing out here is no longer the coronavirus but the lockdown itself.
ما دیگر با بحران کووید 19 برخورد نمی کنیم. ما با بحران قرنطین و یک بحران مسدودیت ANC قرار داریم. اجازه دهید در مورد این مسئله بسیار روشن باشیم. دیگر توجیه برای حفظ مسدودیت دشوار در محل وجود ندارد. دولت حتی نمی تواند این توجیه را ارائه کند. آنها نمی توانند نمونه تصمیم گیری را زمانی که سهولت به وجود آید یا محدودیت سخت وضع شود به ما نشان دهند. آنها نمی توانند این کار را انجام دهند، زیرا به نظر نمی رسد که مطمئن باشند. 5 هفته اولیه قرنطینه سخت و دشوار در حال حاضر با محدودیت‌های اندک سهل به هدف خرید سیستم سلامتی برای آماده شدن به یک موج اجتناب‌ناپذیر عفونت مبدل شده است. منتقدان استدلال می‌کنند که آن زمان سپری شده است و اینکه کاهش آسیب به معیشت اهمیت بیشتری نسبت به کاهش محدودیت‌ها دارد. اکثر بخش‌های کشور در حال حاضر تحت آنچه که به عنوان مرحله 4 کاهش مسدودیت به مقررات و گشت و گذار شبانه حکومت و ساعات خرید در محل خوانده می شود قرار دارد. فروش الکل و سیگارت غیر قانونی باقی مانده است. اگرچه چندین بخش کلیدی اقتصاد دوباره به کار آغاز کرده، بسیاری از ساکنان آفریقای جنوبی در خانه هایشان باقی مانده قادر به انجام برگشت به کار نیستند. شبیل متی استاد پوهنتون ویتواترسرند خواستار تصفیه بیشتر آب نوشیدنی گردیده تلاش های انجام شده را ناکافی خواند.
But if we're not able to abide by those sort of conditions, if we can't create an environment for people to actually practice those sort of interventions,
و اگر ما این کار را انجام دادن نمی توانیم، متاسفانه ما در حال خود هستیم. صرف نظر از آنچه که حکومت چه پالیسی دارد، اگر ما قادر به پیروی از آن شرایط نمی باشیم، اگر ما نمی توانیم محیط زیست مطلوب را برای مردم فراهم کنیم، ما در پی انتقال سریع‌تر ویروس هستیم و ما در حال تلاش برای به دست آوردن موج سریع‌تر و نقطه اوج فراگیری مرض بیشتر از آنچه انتظار داریم قرار خواهیم داشت، البته در صورتی که مسئولین دست به کار نشوند. حکومت بر موقف جدیش استوار است. در جریان رخصتی آخر هفته زویل مکیز وزیر صحت اشاره کرد که افزایش نگران کننده در عفونت‌های جدید در غرب کیپ تاون با وجود آمده است و ممکن تهدید به برگشت مردم به مسئولیت تام و یا تشدید نوع سرایت مرض در برخی از مناطقی که در آن میزان گسترش ویروس بلند است باشد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
پس از گذشت 7 هفته از قرنطین در اسرائیل به دلیل ویروس کرونا، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، شمار مبتلایان به این ویروس بهتر به نظر می رسد. روز دوشنبه این کشور 9 میلیون نفری بیش از 250 مورد تلفات بر اثر ویروس کرونا را گزارش داده است. تعداد مبتلایان جدید به سرعت در حال کاهش است. برخلاف سایر جنگ‌های اسرائیل، جایی که اردو در این کشور در خط مقدم قرار دارد، این بار سیستم صحی مسئولیت مقابله را بر عهده دارند و اسرائیلی‌های عرب تبار بخشی از این نبردند. شهروندان عرب در اسرائیل در زمینه‌های طبی نقش برجسته دارند و بسیاری می‌گویند نقش آنها در این بحران می‌تواند نشان دهنده تغییر در جامعه اسرائیل باشد. چیزی بیشتر را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. کارکنان صحی که ماسک پوشیدند، فرصت ارتباط نزدیک بیماران کووید 19 را با دکتران و پرستاران دشوارتر می‌کنند. بنابراین کادر طبی برچسب‌های نامشان را به زبان‌های عربی و اسرائیلی بر روی لباس‌های خود می‌پوشند که چهره‌هایشان نمودارتر باشند. دکتران اسرائیلی عرب تبار می‌گویند همیشه در شفاخانه احساس برابری و احترام کردند. آنها امیدوارند که این امر به بقیه اسرائیل گسترش پیدا کند. دکتر احمد نعما، رئیس بخش عاجل شفاخانه حدثه، می‌گوید:
So now all the media all over Israel, all over the world, are just showing the who are the people are in the front line, the frontiers, right? So emergency medicine.
بنابراین اکنون تمام رسانه‌ها در سراسر اسرائیل و سراسر جهان نشان می‌دهند چه کسانی در خط مقدم قرار دارند. عرب‌ها و یهودیان همیشه در آنجا بودند، اما اکنون به دلیل این بحران صحی و بحران جهانی در سراسر جهان انتشار می‌یابد و تبلیغات همه جا می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم آگاهی در این دوره افزایش یافته است.
دکتر نما در جامعه اسرائیلی که در آنجا به دنیا آمده احساس راحتی می‌کند، اما سایر شهروندان عرب اسرائیلی که 21% از جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند از تبعیض شکایت دارند. احمد طبی، عضو کنست حزب مشترک عرب در اسرائیل، میگوید:
In the hospitals, doctors are working together, nurses, staff, which is very much positive. Our students and our researchers.
در شفاخانه ها دکتران، نرس ها، کارکنان با هم روحیه همکاری دارند که این امر بسیار مثبت است. دانشجویان و محققان ما در دانشگاه ها وجود دارند، کمتر از حد لازم، اما آنها کار بسیار خوبی را انجام می دهند. ولی هنوز هم پدیده های نجات پرستی، حملات نجات پرستانه و تفکر کلیشه‌ای در مورد اعراب از سوی اکثریت یهودی ها وجود دارد.
برطرف کردن این فاصله هدف یک سازمان همزیستی اسرائیل است که به تازگی ویدیویی در مورد سهم کارمندان مراقبت‌های صحی اسرائیل و عرب‌ها در مبارزه با کووید 19 تهیه کرده است. این ویدیو با بیش از 2 میلیون بازدید در اسرائیل و طور همگانی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است. و گفته لیندا گراد از صدای آمریکا در اسرائیل، تنها تفاوت این است که اکنون ویروس کرونا این فرصت را به افراد بیشتر می‌دهد تا همزیستی با یکدیگر را ببینند و این امیدواری را به وجود می‌آورد که این آگاهی پس از خاتمه این ویروس ادامه یابد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد اشرفانی، رئیس جمهور افغانستان، در واکنش به حملات خونین روز سه‌شنبه بر یک شفاخانه نسای بلادی در شهر کابل و مراسم جنازه در ولایت ننگرهار که در آن حداقل 40 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شد، نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را از حالت دفاعی بیرون کرد و دستور داد تا این نیروها به حالت تهاجمی در آمده و به حمله بر مواضع و مراکز طالبان و سایر گروه‌های دهشت افکن آغاز کنند. همکارم میرویس رحمانی در این مورد مصاحبه با صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل سیاسی افغانستان در لندن انجام داده و نخست از وی پرسیده که آغاز دوباره حملات تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بر طالبان چه پیامی به این گروه و سایر گروه‌های دهشت افکن دارد.
مطمئناً پیامی چند بعدی داره: این که حاکمیت توانایی دفاع از خود داره، این که پیشنهادات صلح و آتش بس بوده به معنی این نیست که ما توانی ضربه زدن به دشمن نداریم، و یک تحرک ایجاد خواهد کرد در اگر زمین وجدانی و اسلامی در سفوج اونها وجود داشته باشه که مطمئنن باید به این متوجهشان که انسان بیگناه کشته میشه. مطمئنن در سطح جهانی مبرر توجیه پیدا خواهد شد که چرا عملیات نیروهای افغان شروع شد، به خاطر اینکه جرم و جنایت از جانب از اینها ادامه در باوجودی که اراده نیک جانب افغانی بوده و تعهد زیادی در حالت دفاعی بودن. اگر شوا که مثلا شوا مطمئنن طالب تجرید میشه و کسی که متخلف از تجرید میشه و مورد ضرب قرار خواهد گرفت.
آقای سعیدی، زمانی که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی می روند، این چی تأثیر می تواند روی روند صلح داشته باشه؟
قراری که از پیام معلوم می شد، ما به این معتقد هستیم که هستند نیروهایی که در داخل و خارج برای افغانستان صلح نمی خواهند. مطمئنن تلاش خط کردن که حکومت افغانستان بیان سیغه شده و از روند سیغ برای، اما پیام چونین بود که در مورد مصالحه سیاسی اجماع کماکان وجود داره، ما به تعهدات خودداری راستا وفادار هستیم، اما اگر مجبور شویم ما به از بین بردن مخالفین مصالحه توانایی های خود داریم. اما در این حال تأسف و تأثیر نشان داده شد که چرا انسان بیگناه کشته شود.
آقای سعیدی، آیا آغاز مجدد حملات نیروهای افغان بر طالبا و رفتن دوباره نیروها به حالت تعرضی میتونه از سطح خشونت ها و حملات طالبان بکاهه؟
در طالبا سه گروه هست. گروه رهبری حد تجرید شده از ملت، گروه رهبری افقی، قمندان های معروف که در رابطه نزدیک به استخبارات خارجی هستند، و صفوف. آنچه با صفوف به اساس یک اعتقاد می جنگند، من فکر می کنم که کماکان ملت افغان قربانی خواهد شدن، اما آنچه در رابطه با نیروهای مرتبط با استخبارات خارجی یعنی رهبری افقی، مطمئناً متوجه بیشتر خواهد بودن، متوجه بیشتر خواهد شدن و مطمئناً در امنیت کشور تاثیر خواهد داره، اما در هر صورت قربانی هست و حالت خوب نیست.
طالبا دست داشتن در این حملات رد کرده، به نظر شما پس چرا حکومت افغانستان ادعا داره که در این حملات طالبان دست داشته؟
از لحاظ حقوقی اگر تروریست و جنایتکار انسان بیگناه را سپر می سازه و پولیس به استلام می آیه عملیات می کنه و در نتیجه او انسان بیگناه کشته می شه، قاتل از لحاظ حقوقی کسی است که با ترور به استفاده بزده. اگر طالب توجیه داشته باشه که نداره، اگر مستقیما در اینجا و یا در آنجا خود با چنین جنایت دست زده باشه، اما در عمل به خاطر اینکه با مصالح سیاسی و آتش باز به خاطر یک سلسله مسائل دیگری که باید اقدام بکنه نکرده و دولت مجبور ساخته که مؤسسات های دیگری داشته باشه، با یقین عامل یکی از عوامل ادامه تراژدی افغانستان طالب هست و اینا نمیتونن به این صورت خدا از این مسئولیت به اصطلاح بیرون بکنن. ما مطمئن هستم آن گروه از طالبی که ادعا داره مسلط است به تمام افغانستان مسلط نیستن، بزرگ نمایی میکنن، اما در واقعیت امر اینها هستن که بخشی از نیروهای امنیتی را مصروف ساخته و نیروهای امنیتی نتانستند با بخشهای دیگر رسیدگی بکنن. به این خاطر به هیچ صورت طالب خود از این مسئولیت خلاص کرده نمیتانه و مردم منطق سخنه میدانن و جهان منطق سخنه میدانن و الله تعالی به یقین آنهای که طالب کفشتار و به اصطلاح شهارت انسانهای بیگناه میشه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در موارد مؤاخذه و کسانی هست که در چنین حالت به اصطلاح زیاد به اصطلاح سهم دارن و طالب ها از جمله هستن. اگر در یکی در این و در آن به اصطلاح عمل جنایی دست نباشه، اگر مجموع عامل جنایات و عامل ادامه تراژدی مدن افغانستان برکت طالب هست.
و در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. تا نیم ساعت بعد که دوباره به خدمت شما هستیم با ما باشید.